اجازه بدید این امر ساده سمیدیم نمیتونم خیلی بحث کردیم سوال جواب هم زیاد شد اگر اجازه بدید
عبارت خیلی
فضای بزرگ شرطیه اطلاق پایینش بله
از را هم بالا هم اون تقطعه شندل بود این تخیل کامل عرضه بدون مطلب موسیقی تأثیری محفظ ماهوار مستر
خب
این که شهر تخیل کرده که این عرضه بدون اون چیزهایی که شعار اون حال اعتبار کرده بیه هم میتونه محقق اون اثره باشه یعنی شعار یه سری اجزا شدتی گفته برای این هم اما عرض فکر کرده که مثلا بدون این اجزا میتونه
شعار کرده ملل اقلاره اما بعضی از معتبرات در اجزاء و شرائط را این الانتباق ندیده ببینید قطعا اجزاء
اجزا یه قرآن نمبری که اصلا شکی که میکنیم شک میکنیم اجزاء کنید این نمیده خیلی غیر وجدانی باشید خب الان وجدانه شد یه جور نیست من را شک کنم که این الان مطابقه با اون چیزی که میگونم هست یا نیست واقعا شک میکنم در اینکه این جز هم دیعت میخوام یا نمیخوام
ماهره داریم میگیم ببینید نشد ببینید قطعا اگر یه معنای مبین کامل باشه انطباق شهریه کسی دعوا نداره یه نکته پس باید حتما همه شکوک به شکل اجزا و شرایط برگردن لازمه تحلیل منطقی و عقلانی همینه که شما میگید یعنی رجوع کل شکل فلحیثیت تعلیلیه به حیثیات تقییدیه موضوع این عقلا و منطقا همینطور تو استثنا هم همین رو بحث کردیم یادتون باشه تو مسئله وحدت موضوع عاشق سجاد اما اونجا ما چجوری وحدت موضوع درست میکردیم تو استثنا یادتون بیاد استثنا رکنش وحدت موضوع چجور وحدت موضوع درست میشد خب به دقت العقل اگه موضوع هیچ تغییر نکرده چجور شک در باقادش چی سبب شده که شک در باقادش پس هیچ وحدت موضوع نداره یا شک نداری یا وحدت موضوع نداری اونجا چون درستش کردی هم شک داری هم وحدت موضوع داری حاکم بود بعد حاکم بود نظر تسامحی داره تسامح در تطبیق داره معنی تسامح در تطبیق چیه؟ هر تسامح در تطبیقی به دقت عقلیه راجع به کم شدن قیود موضوعه اما عرفه میگن موضوع واحد تسامح در تطبیق دقیقا هم دیروز من همین رو توضیح دادم ببینید دوباره شما با عینک عقلانی دارید به قصه نگاه میکنید همه دعوای من اینه که با عینک عقلانی درسته آخون نخواسته با او حرف بزنه بعدا هم بهتون میگیم اطلاق اجزا و شرائط ببینید با عینک عقلانی که نگاه کنید تغییر اعتبار به کار برده حالا من فیادش میکنم حالا اجرایش کنم حالا این تیکه رو اعلام کردید و این مقدمه معلوم بشه بعد با عینک عقلانی اطلاق نداریم هیچ وقت اطلاق نداره هیچ وقت خب پس آره عبارت چی داره میگه؟ بریم سراغ دید عرفی پس عینت عقلانی بریم کنار بیاییم دید عرفی نه در دید عرفی ما وقتی که خود عرف میاد یه چیزی را اعتبار میکنه در مقام تهدید و تقنین هر مقننی محدد معنای تهدید دیده را میونه اندر تقنین اندر انتباه این در اجرا
رعایت قیود
گاهی اوقات بعضی هوای نفسانی هم دخیلن که ما بعضی از قیود رو نمیدیم گاهی اوقات بعضی از تقافل ها هم دخیلن بعضی از آسان نگری ها هم دخیلن طبع پراگماتیستی ما هم دخیلن همه این همیشه دخیل باشه بعد شعر میاد میگه بابا این قیده معتبر بود اینجا بیارش
اعتبار اون شعره
کجا؟ حالا بری یک کم جلو تر قبول لنا قراعتون ولکه قراعت اشکال نداره
بله
حالا اون بریم قسمت سالسن هم ببینیم سالسن رو ببینیم عنایت کنید آیا آخوند در سالسن مطلبی را میفرماد خود شما باید درست اول بفهم بعد ارتباطش رو با بحث جامع درست بفهم بعد ارتباطش رو با بحث سیاه هم بفهم از بین این سه تا سوال سوال دوم را آخوند نپرداخت مطلبی میفهمد خودش یه مسئله است ارتباطش با جامعه یه مسئله است ارتباطش با صحیح و اهم یه مرتبه آخوند ارتباطش خودش رو گفته ارتباطش با صحیح و اهم هم گفته اما ارتباط با جامعه نگفته این خلاصه قصه حالا چیه ماجرا آخون میگه آقا اگر اجزا و شرائط یک مرکب اعتباری را به نام صلات مورد تحلیل قرار بدیم، چند جور اجزا و شرائط توش میبینیم؟ چند جور اجزا و شرائط توش میبینیم؟ من چون این اصطلاحات در عبارات آخون بعضیش هست بعضیش نیست، اما تمام بعدی ها با همین اصطلاحات با آخون نسبت میدن نظریه رو، اصطلاحاتش هم میگرد که حفظ کنیم. این تعدد این اقسام مبتنی بر شناخت چند تا تقسیم در باب اجزا و شرائطه. تقسیم اول تقسیم به جز و شرطه، اینو در اصول فقه هم خوندیم. مراد از جز مقدمه داخلی است، مراد از شرط مقدمه خارجی است که خودش خارج، اثرش داخله. لذا جز به منزله علل قوامه، شرط به منزله تأثیر علل خارجی بر شیئه. لذا شرط از جهت فلسفی معنای حرفیه، تقیدون جز اون و قیدو خارجی، این میشه شرط.
پس تقیدشو بگیریم نه خود شرط
تقیدش جزه، اما دیگه اسم ای جز با او جز مشترک لفظیه، این معنای حرفی اون معنای
اسم شرطه معنای اسمیه
دیگه، یعنی اون ما معنی بده. خب یعنی یکی مصداقش معنای حرفی میشه توشه
حضور داره،
نظری یه بار شما رکوع خودش به استقلالی جزه، وضو اثرش جزء، اثرش معنای حرفیه، تغییر
خود وضو معنای اسمیه،
خود وضو معنای اسمیه که خارجه،
وضوئه که شرطه، یا نه تغییر
وضو رو میگن مقدمه خارجیه، طهارت رو میگن شرط. وضو مقدمه خارجیه، طهارت شرط. حالا اینا مفصل تو مقدمه واجبه میشه بیشتر توضیح اینا. خب پس نکته اول مسئله تفاوت بین جزء و شرط. نکته دومی که در مسئله دخیله، تفاوت بین ماهیت و فرد. تفاوت بین مقدمات دارن جدا جدا میگن که بعد اقسام از این مقدمات درست کنم که هم از جهت منطقی شما یاد بگیرید، همین پایه درس خارجتون بشه، چون بعدا ممکنه بعضی از محققین در درس خارج بعضی از این مقدمات اشکال داشته باشن، خود به خود این تقسیم ها خراب میشه. فقط سازمان منطقیش دستتون باشه، آماده بشید برای حرفای نهایی. پس این اجزا اجزا شرایطی که می‌خوایم بشماریم مبتنی بر این سری تقسیماته که ما باید بشناسیم. یکی تقسیم ماهو و دخیل به جزء و شرط، یعنی مقدمه داخلی و خارجی تمام. یکی دیگه مسئله تفاوت بین ماهیت و فرد. ماهیت همون طبیعیه، فرد مصداق اون طبیعیه. فرد همان ماهیت است در مرحله کثرت عددی، ماهیت همان ماهیت است در مرحله طبیعت ذهنی. لذا ماهیت به نعت وحدت تو ذهن من هم کسر توی خارجه. خب حالا عنایت بفرمایید، در این شرایط ما این مسئله رو باید رسیدگی کنیم. ماهیت که داریم میگیم میشه چی؟ میشه طبیعت و صلات. فرد چیه؟ هاز الصلات المعتیه بها الان در این مکان در این زمان توسط شما با این خصوصیات با این حالت، این میشه فردش. طبیعت و صلات مسئلتون وقوع و طبیعه خارجن توسط من مسئلتون اخرى، این فردشه، تفاوت بین طبیعت و فرد. خب اهم اینجا ممکنه بعضی چیزا اصلا تو طبیعت ملحوظ نباشن. یه مقدم بیاریم از اجتماع امرونک. تو اجتماع امرونک میگفتید آقا اجزا و اینا تو اجتماع امرونک وقت میخواستید اجتماع معمولی و موردی رو هم دیگه جدا کنید چی میگفتید؟ میگفتید که یه سری اجزا دخیل در مصلحت مولا در ماهیت شیء اخذشون میکنه. هر وقت یه چیزی بیاد با این طبیعت صلات، با این طبیعت صلات در اجزاء دخیل در مصلحت در طبیعت صلات اخذ شدن درگیر بشه، میشه اجتماع معمولی. دارم با قرار جای شما معمولی موردی میگه. اما هر جایی که عنوانی بیاد درگیر بشه، نه با اجزاء دخیل در ماهیت صلات، نه با خصوصیات مقارنه صلات که دخلی در حقیقت صلات ندارن، یعنی دخلی در اون غرض اقصا ندارن، این میشه اجتماع موردی. صلات به نظر به اجنبیه، تو کور باشی بینا باشی نگاه کنی به هر جای عالم ربطی به صلاتت نداره. صلات استقبال وجه میخواد و چیزی به نام نظر و در صلات وجود نداره. لذا صلات و نظر به اجنبی اجتماع موردی داره. اما صلات و لا تقصر قصد وقوع در مکانه، صلات هم کونه در یک مکانی داره به اونایی که از مقدماتش صلات. لذا نماز تو هوا نمیشه خون، باید اصلا استقرار باشه، معتمدن علا مکانه، معتمدن علا ارزن ها، این میشه صلات. لذا صلات و قصد میشه اجتماع معموری. همینجا پس آقا فرق بذاریم بین خصوصیاتی که دخیل در ماهیت صلات نیستن اما از مقارنات در مقام تحقق و مصداق جمع میشن با صلات، به اینا میگیم خصوصیات فردیه. در مقابل اون اجزا و شرایطی که دخیل در ماهیت صلات هست به اونا میگیم اجزاء الماهیه، شرایط الماهیه. اینم یاد گرفتیم. خب حالا یه دسته سوم دیگه هم داریم همینجا در تو دست ها میگیم موارد بشماره بارد. با از ضرب این دو مقدمه چهار قسم به وجود میاد. جزء الماهیه، جزء الفرد، شرط الماهیه، شرط الفرد. جزء الماهیه مثال بزنید آقا، مثل رکوع نسبت به صلاه. شرط الماهیه مثال بزنید مثل طهارت. جزء الفرد مثال بزنید. رو جزء الفرد بحثی هست جانم؟
جزء الفرد که جزء ماهیت نباشه،
جزء ماهیت نباشه، ما به افتراقش رو میخواد. رکوع هم میتونه هم جزء الفرد باشه هم جزء الفرد. مثل تکرر تسبیحات که اینا جزء این فردن، یعنی الان شما تسبیحات نماز رو اضافه کردی یا ذکر رکوع رو الان فرض مبنای اونایی که تسبیحات واجب تأخیری میدونن و اختلاف در مصوبت قائله، یا بگو ذکر رکوع، حالا اختلافیش نکنی، ذکر رکوع، ذکر رکوع تکرار کردی، شما جزئی را امروز به نماز اضافه کردی، بجای سبحان ربی العظیم محمد سه تا گفتی، دو تا اضافه آوردی، دخیل هم هستم اما در این فرد دخیل رفت به ماهیت سلام. خب شرط الفرد هم داری، مثل این که الان من نمازمو دارم در این مکان میخوانم، تقید به وقوع صلاتی فی المسجد که سبب اضافه شده ثواب میشه، یا تقیدش به وقوع در مثلا آتشکده، حمام، نمیدونم جاهایی که سبب منقصت میشه. اینا تمام. یه قسم دیگه هم داریم، یه قسم دیگه از همینجا داریم. این قسم در واقع به خاطر بعضی از مبانی البته به وجود اومده. اگر فرض کنیم ما مستحب مستقلی داشته باشیم اما ظرف وقوعش در نمازه، یعنی در غیر نماز این ثوابو نداره، در نماز این ثوابو داره، این روشی اصلا یه حکم مستقل نفسی، یه شیء مستقل، قاعدتاً هم ظرف تحققش میشه این واجب ما. علاوه بعضی مبانی قنوت اینطوریه. حالا باید ببینیم کی قائل بوده، مشهور میگن قنوت علاوه بعضی مبانی رو پیدا کن. خب اینا تا اینجا یه اقسام معلوم شد. آقای آخون میگن اینو چه ارتباطی به بحث سیعام داره؟ قطعا اونایی که از خود مستحب نفسی که اصلا مستقل اجنبی است ربطی به ما او که بذار بیرون، اونایی هم که مال فردن حسب فرض شما دخیل در ماهیت نیستن، یعنی چه باشن چه نباشن ماهیت تامه باشه یوجب سقوط العادت و القضا، تامه نباشه لا یوجب سقوط العادت و القضا، چه اینا باشن چه اینا. پس خصوصیات فرد چه شرایط چه اجزا از محل نزاع ما خارجه. اینم
تایید
تام، چون باعث فساد میشن، چون رفتی به صحت و فساد ندارن، ثواب و اضافه میکنه اما رفتی به صحت و فساد ندارن. انما النزاع کل النزاع فی الصحیح و السقیم، اینا باشن نماز تو اجزاء ماهیتش گیر کنه لا یوجب سقوط العادت و القضا، فاسد. نباشن توی اجزاء اصلیش مشکل پیدا نکنه یوجب سقوط العادت و القضا، پس اینا دخلی به سقوط و عدم سقوط عادت و قضا ربطی به صحت و فساد ندارن. اینا خصوصیات فرد بره کنن. موند اجزاء الماهیه شرائط
ماهیگیر.
خب
اون
قسمه
همین
مستقل
اون هم که گفته اصلا متباین هم این بدیه بذاشیم که نرم آن اونی دو قسم. خب اول نظر آخون شسته رفته، آخون میگه معنای صحت ما یوجب سقوط الاعادت و القضاء، اگر کوچکترین جزء یا کوچکترین شرط ماهیت ضرر ببینه دیگه لا یوجب سقوط الاعادت. لذا چون معنای صحت ما یوجب سقوط الاعادت و القضاء شد یا از این تعابیر تام الاجزاء و الشرائط میخوای، تام الاجزاء و الشرائط یعنی هم اجزاء داخله هم شرائط. پس
نه
اصلا ملازمش اتفاقیه، خودش محل نزاع معنای صحت. این موقعم تو موقع صحت داشتم میگفتم، گفتم این تعبیر تام الاجزاء و الشرائط خودش مصادره است، لوازم بگو از لوازم پی ببر. آخون میگه پس بنابراین هم اجزا و هم شرائط دخیل در بحث ما هستن. خب اینم تا اینجا این کلام صاحب کفه. خب اینجا یه فاز دیگه از بحث ممکنه به ذهن دوستان بیاد، من با این قول تو قول میچینم میرم بالا این صف که من در این گفتن این مطلب جان
لازمه
یه
صحت،
یعنی شما صحیح چیه؟ او چی که دیگه میگن دیگه نه اعاده میخواد نه قضا، مطابقت المعتیه ولی المعموره بهه. حالا او چیه؟ باید تام الاجزاء و شرائط باشه تا این طور بشه. لذا صحت به معنی تام الاجزاء و شرائط خودش به تنهایی ادعا
میگیم که صلاتی که نهایی
از فحشا
و از
اینجور انفاس اون صلاتی است
که
تام الاجزاء و شرائط. آفر که البته من چرا از بین آثار هی به ما یوجب سقوط العادت و القضا مثال میزنن، میخوام عبارت آخوند از دست اون همه اشکال که گفتن آی آخوند مسئله نمیدونم قربان و کل تقیه این مال صلات مقبوله عالیه است نه مال صلات، بعدش هم بگن آخوند لذا همش به درد نمیخوره. گفتم محشین و شراع و مفسرین و حتی تو درس خارج بعضی میخوان نظر آخوند بگن، میگن آخوند گفته صلاتی است که امارش قربان و کل تقیه را تنها عن الفحشاء، بعدش هم میگن خب این بالاخره این میگه باز حل بطلان این حرف ولش کن. الان ما داریم میگیم آقا قایته ولش کنید، آخوند اشتباه کرد، ما از قبل آخوند از شما معذرت خواهی میکنیم، مسئله تا مسئله قربان کل تقیه و تنها عن الفحشاء بذارید کنار، اثر فقهی کف کار رو بگیرید، ما یوجب سقوط العادته این بحث هم کلامی نیست فقهیه، خود دیگه دعوا خونه دارید دیگه. پس شما
دفعه غلط میشه دیگه
اگه آقا خونده این قربان کنه فقط بگه آقا خوب و نحله ما بلی کنه. حالا من موقع گفتم اشاره کردم، گفتم یک از میریم جلوتر نگفته قبول دارم نگفته، اما و نحله ما رو گفته حسن درست نکرده بلی خدا، بله میشه مثال بهتر بزنه قبول دارم. ها سوال اس رو عرض میکنم، حالا عرض میکنم
در
تکمیل، حالا سوال اس رو بگیم، حالا سوال اس رو مرحله بعدی رو بگم، سوال اس خودش که سوال اس نیست، سوال اس بحث خودش یعنی جامعه. پس آقا خود بحث رو ما توضیح دادیم، یک ارتباطش هم با سعی اعم معلوم شد، ارتباط این بحث با سعی اعم اینه که یه از فروعات معنای صحته، چون صحت شد ما یوجب سقوط العادت و القضا نتیجه میدهد دخالت الاجزاء و شرائط، البته اجزاء و شرائط ماهیت در سیاهن. خب ریاضی بشه اول بس ای تا اینجا. آقا یه جمله آخون گفته من اونو معنا نکردم فعلا، یه جمله کوچولو وسط بحث داره، جمله رو نگه دارید با این قول تو قول بریم بالا تا بگم این جمله تو چه رتبه‌ایه. رفقا اگه کسی بخواد به کفایی اشکال سازمانی بگیره آخون منظم حرف نزده از یه اشکال زیاد میشه گیره، اینه که سازمانی رو در بیارید از ذهن از چشمان و عقلتون با زاویه دید بررسی عبارت یک نابغه ببینید کفایه نابغه ها مثل برق آسی هم. همیشه در حال
پایین
بالا شدن هم. اما همین پایین بالا شدن ها 200 سال علم رو میندازه جلو بعدا، حتی اگر اشکال سازمان که من بعدا نشون میدم اشکال سازمانی هم بهش وارد میاد، حالا فرض هم که وارده اما خیلی نابغه است. جمله رو نگه دارید تا ما با این قلت خود بریم بالا برسیم بریم. گفتیم آقا الان این بحث توضیح داده شد، ارتباطش با سیعه گفته شد انقلته انقلته. خب این برادر کوچیکه بحث جامعه، اگر من جامعه مرکب قائل بشم باید بگم اینا دخیل در
ماهیتان
بحث سیا امن دخیل در موضوع اون لای سلاتن. اما اگر ماهیت اگر سلات من امره بسیط باشه هیچ کدوم از اجزا و شرائط دخیل در سیا امن در طبیعت سیا سلات نیستن. این اشکال رو خیلی ها گرفتن اینجا برشم گفتن این از این بابته که آقای آخوند حواسش به ارتباط این بحث با جامعه نبوده لذا و من هنای از هم اگر آخوند میخوای ارتباطش با جامعه طرح نکنی پس ملحقات صحت بیارش، اگر هم میخوای طرح بکنی پس بگو نتیجه مبنای من که جامعه را بسید دیدم عدم و دخالت هیچ کدوم از ایناست. بالاخره از هر دو طرف یه تناقضیه. خوب گفتی اقسام رو، خوب گفتی، خوب گفتی ارتباطش رو با صحت هم گفتی. یادت ما اونجا تو جامعه بهت گفتیم آخون اثر جامعه رو تو معنای صحت ندیدی و اشتباه کردی، الان هم بهت میگیم آیا آخون اثر جامعه رو رو این فرع از بحث صحت هم ندیدی؟ این اشکال توسط بعضی از شاگردان حضرت امام با آقای آخوند گفته شد، بعضی از محققان هم دوباره‌اشو به روی این مطلب هست از آیون دیگه. خب این تمام جواب بدیم. اولا اشکال وارد نیست. اگر اینطور بخواد این پیونده به جامعه پیدا کنه این پیوند غلطه. چرا غلطه؟ چون این جور تصویر جامعه بسیط همونه که شک در محصل درست میکنه. پنه آخونده بند خدا بهت گفت جامعه بسیط من شک در محصل نمیسازه هم بسیطه. خب این چهره این ترکو بشه حل نشده. پس اولا این جور تفسیر برای پیوندش به جامعه تفسیر غلطیه، فی حد ذاته غلطه. فعلا اصلا مطلب متعرض نیستیم. شما دارید میگه آقا پیوندش با جامعه رو بود حرف خوب چشم فرض کنه آخوند نگفته، اما این چیزی که شما گفتید غلطه، این نوع پیوند غلطه. چون اصلا نه بسیط آخوند نه بسیطی که اگر شما خودتونم بخواید درست کنید بسیطتون اینطور نیست. اگر بسیط خواهر شد هیچ رائحه ی رعونت ترکب بش نرسه چند در محصر بش نیاد. اشکال شیخ میماسه. اگر قرار ما از اشکال شیخ فرار کنیم پس باید حواسمون رو به این نکته بدیم که این بنده خدا جامعش هم بسیطه هم مرکبه. حالا اینجا داره تبلور چهره ترکبش را میگوید، اونجا هم در جواب شیخ تبلور چهره بساطتش را گفتیم. تمام؟ تمام. خب حالا با توجه به این توضیح من حالا آخون بنده خودم گفتش، حالا که این توضیح رو دادم جواب به اشکال دادم، حالا میخوام بگم آخوندم همین رو گفته. آخون ارتباط این بحث رو با
جامعه
سیو ام دیده، اشاره هم داره، اما تو یه خط اشاره داره به جامعه. حالا خودو کفایه باید چند خطه تو یه خط نمیش کاری نداره. کسی که دعوش اینه که پاراگراف بنویسه میگه با یه خط نمیشه پیوند، اما کسی که دعوش اینه که نقطه نقطه رو کلمه کلمه بنویسه هم یه خط هم خیلیه، بالاخره چیز کمی نیست. بالاخره پیوند این بحث رو با جامعه آقای آخوند گفته. اما چون این بحث از یک طرف اثر رو جامعه داره و از یک طرف اثر روی معنای صحت و فساد داره، آقای آخوند اینو جدا کرد از همین بحث و بعد هم این جدایی اتفاق می افتاد. خب این هم تا اینجا یه نکته پایان عبارت بخونم تا اون نکته پایانی رو عرض کنم. عبارت بخونم تمام کنیم تا جانم خب دیگه آسون هم خیلی بحثشون کردیم. چشم کم میکنم سرعت و سال سطح و این یکونه مما یتشخص و بهی المأمور به سال سطح درست نبا با اصفاله گفتم از سالس و حالا من که من میخونم لمعه آیا آقا مجید اینجا رو میخونه یه لحظه نگاه یه رسه میبینید چهار تا پایین تر دارم میخونم این طلب ها میگردن تو بازه و دیگه الان دیگه میدونن در معمولا باید این شغلی محصوله یکی یه این سنو محقق میشه میدونن دیگه زرگی من پریدم یه آقا پرید دوباره برکه. حالا ان دخل شیء وجودی و عدمی فی المأمور به، دخل یک شیء وجودی یا عدمی در مأمور به. این عدمیش هم مال حد داره، ما بحثی فقهیشو نمیخوایم در کنیم. بعد هم یه مقداری شناخت تعدد مقدماتی یک مرکب، ما تو مقدمه واجب مفصل بحث میکنیم، خصوصیات مقدمه عدمی، خصوصیات مقدمه وجودی، کیفیت دخالتشون، اعتبارش، حقیقتش. الان اینجا میشه ما حرفا رو زد، اما خب چه داری داریم ان شاء الله سر جاش مفصل بحث خواهیم کرد در مورد اینها. حالا فعلا از این سعی اهم ببینیم ماجرا رو. طارتا دسته یک، به ان یکون الشیء داخلا، شیء داخل است فی، در چه چیزی؟ ما موصول براش بدیم ذل مقدمه، اون ذل مقدمه ای که یعتلف و منها زمین رو بزن به شیء، به شیء که اسم یکون بود، از این شیء به منتهی این شیء. ذل مقدمه ای داریم مرکب از این شیء و غیر این شیء تشکیل شده. خب و جعل جملته متعلقا به هم، همش رو هم جمع شده شده متعلقا. اتفاقا این جمله به چون میده آره خب جعل جملته متعلقا به هم، هم یعنی مقام پایین کار. وقتی مولا مرکب و کامل درست کرد، بساطن چه درست کرد، ترکب شد درست کرد، بعد عمل میکنه بهش، چون موضوع تا منعقد نشه تو اشکال دور تعبیر توسل، اول موضوع منعقد میشه بعد عمل سوار موضوع میشه، تو دور تعبیر توسلی هم این مطلب بود. حالا تفاوت مرحله بساطت و ترکب مال موضوعه. آخون میگه وقتی ای درست شد جمع جملته این موضوع هم جملته، یعنی جمله مایعتلف ها، نه جمله بسیط و مرکب. اما اگه کسی با زاویه دید اون عبارت اونجا اینو نگاه کنه، من میفهمه که آخه اونجا بساطتش رو گفت، اینجا داره ترکبش رو میگه، بعد همش رو میبره موضوعه هم قرار میده. میشه که حواسش به اون عبارت داره، نه اینکه این عبارت به تنهایی داره این رو میگه. من دعوام سر زاویه دید به عبارت کفایه است. جان فرقی نمیکنه، مصدر بخونی مشکل نداره، مجهول بخون. جعله جملته متعلقا للان، اگر جعل خوندی جملته اضافه کن، اگر مجهول خوندی مرفوعش کن به عنوان نافعه. فیکونو این شیعه جزءا لما یعتلف همه لهو، زمین بزن به ما یعتلف. ما یعتلف کی بود؟ ذل مقدمه بود و داخلا فی قوام شیعه، فی قوام اون ما یعتلف. پس این شد جزء ماهیه. حالا قسم بعدی و اخرى و این یکونه این شیعه خارجا عن ما یعتلف، خارج از ذل مقدمه است خودشه، لکن نهو کان مما لا تحصل الخصوصیت المأخوذه فی المأمور به، در اون شیء ذل مقدمه بدون این شیء خارجی، مثل طهارت. اثر طهارت اثر وضوء، وضوء نباشه اثر نمیاد توی شیء، یعنی تو سلام. کما اذا اخذ، بعدش هم آقا مقدمات خارجی چند دستن؟ سه دستن، شرط متقدم و شرط مقارن و شرط متأخر. تا بحث کنیم، بحثم در خصوصا مفصل دیگه. کما اذا اخذ شیء شیء، یعنی همون مقدم خارجی که شرطیتش داخله، مسبوقا او ملحوقا بهی او مقارنا له، یعنی مسبوقا او ملحوقا بهی، این بهی هم به مسبوقا میخوره هم به ملحوقا، بعد مقارنا چون با جار در واقع با اجاره نمیگیره، لام میگیره، جداش کرد، مقارن الله متعلقا له. و اذا اخذ شیء متعلقا للامر به این شه، فیکون این من مقدماته لا مقدماته باشه، در معنای عام داخل، اما در معنای اخص داخل نیست. هر مقدمی مقدمه هم هست، اما هر مقدمه ای مقدم نیست. چقدر قشنگ خلاصه و مختصر گفتید. این هم شد شرط و زمان.
حرفش هم باز مقدم نیست
جانم؟
تخیلش هم
تخیلش که داخله، اما الان دعوامون سر خود مقدمه هست، نه سر اثرش. آقای آقا محسن فرق، یعنی اینطور نگم فرق، بگم عدم التفات و دقت به فرق حیث مقدمه خارجیه و شرط. اول بار توسط شیخ، دوم بار توسط آخوند تو بحث اقل و اکثر ارتباطی، و بعد توسط محقق ناینی، و نهایتا محقق خویی. بلای خانمان سوزی سر مسئله اقل و اکثر ارتباطی اوورده در نظام مشهور. همین جمله آسون ها که مقدمه خارجیه به چه حسی گفته میشد آقای سعیدی؟ به اون شیی که خارجه. مقدمه خارجیه اثری داره ولی مباینه باشه ربطی نداره، بگیم نه اثرهو داخل، اثرش معنا حرفیه، اثرش معنا حرفی. باید دوتا بشه، نه باید یکی
بشه.
لذا یه جمله بگم آسون بشه، یعنی کیف کنید که هم میبیشه اثر فقی داره. همین تفکیه بین مقدمه خارجی و شرط اثر داره. آقا شما میدید تو اقل و اکثر ارتباطی، در اقل و اکثر شما بر اجزا، اجزا یعنی اونا که وجود استقلال در رکوع و سجده و اصوله و اینها، ترکب رو بر دوش اینها سوار میکنید. اما شرایط به معنی حرفی هم یادتون تو صوفه گفتید یه میلیون معنی حرفی هم سر یه سر سوزن جار میشه، چون اصلا جارش خواه نمی کنید. معنی حرفی مضر به بساطت نیست، لذا جایگاه معانی حرفی تو حیث بساطت صداته، نه تو حیث ترکب صداته. این تیکه نیست دست این آقایی اینی که الان گفتن جمعه را خیلی مهم، چون معانی حرفی زائل نمی کنن حیث بساطت. اون جایگاه معانی حرفی تو حیث بساطت، نه تو حیث ترکب. اما جایگاه اجزاء استقلالیه تو حیث ترکب. حالا برهان اقل و اکثر حتی اگر براعتم تونستیم پیاده کنیم، انحلالم تونستیم پیاده کنیم، براعت در اقل و اکثر مبتنی بر قبول انحلال بود. انحلال به یک وجوب اقل و یک شک بدویه در اکثر، شک بدویه در اکثر مجرای براعت. یادتون هستی که که من بگیم دارم اشاره اصل موضوعی اشاره میکنم. حالا در این شرایط آیا میشه، در این فضا آیا میشه نسبت به شرایط انحلال تصویر کرد؟
اینکه
بساطت نمیشه، بساطت 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 من این رو گفتم. استاد ما، استاد درس خارج ما عصبانی شد، استکان رو زد سر زیر استکان، زیر استکان شکست همون موقع از شدت عصبانیت. به من گفت آخی که همه این نمی فهمن تقییدون جز اون و غیب خارجی. گفتم حضرت استاد بالاخره فاتت منکم الاشیا، این کلمه جز با اون کلمه جز مشترک لفظیه، این جز معنا حرفیه، او جز معنای اسمیه، انحلال بار میشه برای حیث اسمیت نه برای حیث حرفیه. عبارت برامون رو محقق خویی هم اینو گفته. گفتم خب میدونم شما طبعا محقق خویی میفهمایید، هم محقق ناینی هم گفته، هم میدونم طبعا اونم دارید میگید. دعوای محقق اصفهانی تو اصول فقه سر شرط شرعی سر همین سوال بود با محقق ناینی. سخت‌ترین قسمت مقدمه واجب اصول فقه بود. آقای مظفرم رفت که بگتش، اما دید وسطش سخت قضیه، یه طوری دور برگردونی پیدا کرد وسطش دور برگردون جاده رو برگشت کنه ولش کش کار نداره، پلیس نمیبینه ان شاء الله، چون خیلی سخت شد. خیلی این مطلب من از عمد الان گفتم، فردا داریم حیث اصولیشو میخونیم، اونجا که میرسیم پیلفگن میشه قضیه. ما خب بالاخره نوکر میسوریم، معسور که شد میگیم که بالاخره یسقط. اونجا که میرسیم میگیم این جهت فقهی نداره ولش کن. نه خیلی جهت فقهی داره، خیلی اثر داره تو استفاده. این همه مقدم واجب که میگفتن اثر
نداره. چون
جزء داخلی
رو
میتونیم اثر ساجی هم نداره،
جزء داخلی رو
خب فیلم هم کنیم
از معنای
سیم
حرفی
به معنای جزء تحلیلی با
خورشه.
دکتر قسمی رو
قسم اول
اینجا تقییدش رو قسم اول، تقییدش اما تقریبش آثار قسم اول رو نداره،
حسون آثار
رو نداره از هم جدا. یعنی اون بندگان خدایی که میمادن گفتن فرق بذار بین مقدمه خارجی و داخلیه، در واقع میخواستن فرق بین اسمیت و حرفیت رو بگن، ولی خب واضحه که مقدمه خارجی هم باید یه دخلی توشه داشته باشه، ما متباید نباشه. تفکیک بر اساس فرق در آثار فرق میشه. مقدمه خارجیه معنای اسمیه که خارجه، شرط معنای حرفیه که اثر مقدمه خارجی است و داخله.
خود مقدمه خارجی اثرش در داخله، این مقدمه
معنای حرفی نیست، معنای حرفی این اثر که معنای حرفیه جزء
از هر که مرحله حرفی جزه، همونطور که رکوع جزه، اما او جز استقلالی این جز حرفی است.
پس مقدمه خارج، مقدمه خارجی هم باید بره در مرحله جزه.
مقدمه خارجی خودش که خارجه، مقدمه خارجی هر هویتی که داره مال شرط است.
اون اثرش چون معنی همه میشه مثل شرط مقدمه خارجی.
اصلا شرط نه همین.
آخه شما فهمید فرق بین مقدمه خارجی و شرط.
داخلی
روشن. نه خارجیه و شرط. خارجیه خودش بیرونه. شرط حیث حرفیتشه که داخله. اینا مرادفه هم نیستن. یکی مبدع دیگریه، یکی اسمیه، یکی حرفی. این رو تو آخه شرط و مقدمه خارجی به جای هم خیلی استعمال میشه چون یکیه موقعیتش.
شرط اصل مقدمه خارجی است که داخله.
که داخله و معنی حرفیه. به
تعارض مثلا
بله
نباید
بینی
شرط مقدمه داخلی
بکشون نباید کما این که مقدمه داخلی هم شرط داره با خودش. فلسفه یادتون رفته بگم، جامع یادتون رفته، هر دو یادتون رفته. فلسفه یادتون باشه، جنس و فصل داخل در نوعه، هر دو دو نوع تقید در نوع ایجاد میکنن. بذار ترکیب این دوتا اتحادی بود، دوتا معنی حرفی اینجا به توسط جنس و فصل ایجاد میشه. این تو فلسفه تو اصول که شما یاد گرفتید جامع از امر بسیطه. این امر بسیط وقتی میخواد متصف به با رکوع بودن یا بی رکوع بشن، یعنی تقید به حیثیت رکوعیه. جزء رکوع که آمد معنا حرفی هم با خودش میاره. هر جزئی چه داخلی چه خارجی یا جزء نیست یا یه تقیدی باید نسبت به اصل مرکب ایجاد بکنه.
از بسادت قرار شد اینا نباشن
نه کار بسادت یاد
بشن
جامعه سلسید خود نباید بیاد مرکب بشه تو مرحله ترکبش جزء بفضیره. وقتی خواست بیاد حالا با هر شکلی که بود، وقتی خواست بیاد مرکب بشه و جزء بفضیره، جزء اثر میذاره روش، میشه تقید. جلو جزء داخل باشه.
جامعه ما اینطوری پر از معنای حرفی میشه.
اینجا بود که آقای مزق بله بی نهایت معنای حرفی. فیلسوف میگه هر فیلسوف میگه هر موجود خارجی مرکب در درونش بی نهایت معنای حرفی موجوده. فیلسوف این رو میگه تکوینه. ما هم بر اساس جامعهمون میگیم اعتباره.
جامعه مقدم داخلی داخل چیه پس؟
اینجا بود که آقای مزفر دید اگر این حرفا رو بخواد بزنه شهریمون رو قطع میکنه. دیگه کسی اصول فقه رو برمار مطلب درسی قبول نمی کنه. دور برگردون اول برگشت که آقا ما اجازه داره نمیخوایم بریم بلش، حالا اگر او برشم دشت بهشتی هم اصلا نمیخوایم بریم بلش کنیم. ما هم اینجا میشینیم با این الان کلنگ و سرزور و اینها بازی میکنیم. او برای شهر عجیبیه اما ما سخت رفتن تا اونجا بلش کنیم. حالا ببینیم و سالستا به ان یکونه
جامعه
بسیط هیچ وقت
مرکب
نمیشه، بلکه
تخیل
میپذیره. فقط اینو میتونیم بگیم به ان یکون ممایت شخص و خب به ان یکون اون شیئه شیء وجودی یا عدمی ممایت شخص. دعوا سر ماهیت نیست، دعوا سر تشخص و فرد یتشخص و به اون شیئه المأمور به ما چجوری؟ به حیث یستق على المتشخص به عنوان الشیء، به طوری که وقتی ای آمد در شیء متشخصون به دلیل فرد ما دخیل شد بعد عنوان صلات بار میشه. و ربما یحصل لغوز المقدمه به سبب این شیء وجودی یا عدمی مزیتون او نقیصتون. حالا اینو گفتیم اینا مثال زدم، گفتم مثلا صلات رو میاد اینجا میخونه، حالا اگر بره در حمامی در آتشکده ای جایی بخونه بله. و دخل هازا فیه هازا، یعنی این شیء وجودی یا عدمی که شرط الفرد یا جزء الفرد بود، فیه در ذل مقدمه ما باز ایزن طورن به نحو شرطیه، شرط یعنی جزء، و آخر و یک طورن آخر به نحو شرطیه، یه بار شرط یه بار جزء. فیکون الاخلال به ما لهو دخل به احد نحوی، احد نحوی چی بود آقا؟ فی حقیقت المأمور به و ماهیت المأمور به موجبن به فساد المأمور به لا محاله. اون شماره یک و دو جز و شرط ماهیت اگر اخلال بشون شد ماهیت خراب میشه، به خلاف
آن جز و شرطی که لهو الدفع فی تشخص المأمور به و تحقق المأمور به دیگه مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ سوا امکانه شطرن او شرطا، چه جز باشن چه شرط باشن. چرا؟ حیث لا یکون الاخلال به این شیء جزء الفرد و شرط الفرد الا اخلالا به تلک خصوصیت مزیت زائده یا منقصه، اما اصل ماهیت خراب نمیشه. مع تحقق الماهیه، بله ماهیت محققه اما به خصوصیت اخرى. اگر صلاه فی المسجد نبود قطعا در یه مکان دیگه ایه. مزیت مسجد را ندارد، حالا ممکنه یه مزیت اقوا داشته باشه، ممکنه یه منقصه پیدا کنه، ممکنه نه از جهت نبود مزیت باشه بلا منقصه خاصی هم نباشه، مثل صلاه عادی تو بیابون. حتی هم نمیگیم خونه ای که جفتش مسجد، تو بیابون به خصوصیت اخرى که این خصوصیت اخرى این چنین صفت دارد غیر موجبت لتلک المزیه، که اگر می بود مسجد کون فی المسجد می بود ثواب گیر می بود اینجا نیست، بل کانت، بلکه اصلا این خصوصیت ممکن است موجبت لنقصان ها، سبب نقصان اون ذل مقدم اون صلات بشه، کما اشرنا الیک صلات فی الحمام که مثال زد. حالا بریم سراغ اون مستحبه قسم آخریه که اصلا جدای از کل قصه بود. ثم انه ربما یکون الشیء مما یندب الی شیء اما فیه فی المأمور به، این فی فی ظرفیت ها، مأمور به ما ظرف این شیء است، بلا دخل للمأمور بلا دخل للشیء اصلا، لا شطرن لا شرطن فی حقیقت المأمور به ما ولا فی خصوصیت المأمور به و تشخص المأمور به، هیچ دخلی تو مأمور به نداره، خودش یه ثواب مستقلی داره لکن ظرفش این واجبه است. بل له للمأمور به دخل ظرفا فی مطلوبیت اون شی، شیی که توهم شده مقدم است اما واقعا مقدمه نیست، به حیث لا یکون اون شی مطلوبا الا اذا وقع الشیء فی اثناء المأمور به ما. فیکون اون شیعه که فکر کردید مقدمه است نه مقدمه نیست، مطلوبا نفسی هست، ظرفش کجاست؟ حالا فی ظرف واجبه او مستحبه، لقب واجب و مستحب ظرفشو نیده، ظرف واجبه او مستحب، کما ازاکان شیعه میگه آقا چجور بود اگر خدا میخواست اینو تشریح کنه اصلا قبل از این واجب و مستحبه، خارج از این ظروف چه اشکالی داشت؟ یکی حالا در ضمن اینا گفته که ما ازاکانه یعنی فرزن که کانه مطلوبن کذالک، یه مطلوب مستحب به نفسی باشد کذالک مستقل است. حالا قبل احده ما هما بزن به واجب مستحب، قبل از اون واجب یا مستحبی که ظرفشه، او بعده بعد احده ما بعد از اون واجب یا مستحبی که ظرفشه چه اشکالی داشت؟ هیچ. حالا در ضمنش آمده فلا یکون الاخلال به این امر مستقل نفسی موجب للاخلال به اون ذل مقدمه ماهیتا، مثل جزء الفرد جزء الماهیه شرط الماهیه نیست، بلا تشخصا و خصوصیتا مثل جزء الفرد و شرط الفرد هم نیست اصلا.
چون یک قسم نمیتونه واجب باشه که شما
جانم
یه چیزی که
باید بگردی پیدا کنی،
چون یه واجب شد
چه معنی داره؟
واجب باشه تو نماز،
خود نماز مستحب باشه،
نه خود نماز واجبه بعد قنوت هم روش واجب بشه ولی به این نفشه دست
چه اشکالی داره
و قنوت اون موقع نماز هم اخلال نمی اینجا
چه اشکالی داره
اینا جز نشه نشه
میدونی
نماز باشه
هیچ اشکالی نداره به این دلیل که ما اعتبارش کردیم هست. بله شاره یعنی
بله
چه مشکلی داره؟ یعنی چه فرقی بین اعتبار ما با اعتبار شاره است؟ اعتبار اعتبار دوش قرار تعلق گرفته داره اعتبار میکنه، فرض اینه که باید مسئله ای دلالت کنه، شخصاده خیلی دیگه ای بر بر نریم، اگه اینطور شد پس فرض اینه که خدایی هم وجود داره قطعا وجود داره، فرض اینه که عالم مجرداتی هم هست اونم قطعا هست، فرض اینه که احکام تابع مسائل مفاصله هستن اونم هست، حالا شما نماز بالاخره تو اینجا اعتبار میخواد بکنه، اعتبارش هم تابع همه ایناست علی الرأس و علی ثم اعتبار از عمد اینطور گفتم ها اعتبار تابع قانون خودشه، حالا قبلش هزار تا حقیقت باشه، بعدش هزار تا حقیقت باشه، به اعتبار من قرضم تعلق گرفته. حالا قرضت از کجا آوردی حضرت شاره؟ میگه به تو چه؟ قرض من تابع مصالح منه که تو خبر نداری. عبدی گوش بده، میگم چشم. اما اعتبار من اعتبار من، اینجا تو نمیتونی بگی دور تسلسل پیش اومد. حالا من اینطوری دارم میخوام اینجا بیفته، اعتبار آخوندم اینجا قشنگ آخوند داره احکام اعتبار پیاده میکنه، یعنی اصلا هیچ استبعادی هم نکرده ازش، در حالی که اگه بخواد تکمیلا باشه مگه میشه داخل باشه و جزء؟ نه خیلی تکمیلا نمیشه، اما اعتباره میشه. کسی استبعاد میکنه که خط اعتبار حقیقت رو آخون میگه من خرش میکنم، حواس من هست، استبعاد یا وجود داره.
از آقا پس تعریف مستقل که از جز نمیتونیم ما رو بگیم با این برد؟
بله، این حرف رو بگیم، بگید آقای آخون پس جز رو در امور اعتباری معنا کنید. اینجا جایی که محقق خویی ایستاده جامعه سریعه همه اینجا درست کرده، بعد هی بهش میگن، میگن حرف محقق خویی در اثر محقق نائینیه.
همون
که آقای موسیقی
جز در
ماهیت دیگه بودن همونش میشه. حالا باید ببخش کنیم اصول جواب زدیش سوالیه بالاخره، اقلش اینه که یه تحقیقی تعملی. بله بالاخره مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن دیگه، ایشون بدیهی هم که سوال میکردن این تعملی میکرد، من گفت لعله اینطور باشه. ما الحمدلله ولمنه حتی اگه سوالاتی از انیشتین سوال کنن قبلش ما دست میزاییم رو زنگ زنگ میزنیم زودتر جواب بدیم. این هم بالاخره ازا عرف نوازا کل او حالا که همه شه متوجه شدیم، انشاءالله متوجه شده باشیم. فلا شبهته، حالا قسم پنجم از محل نزاع بیرون کنیم، فلا شبهته. حالا از اینجا میخواد ارتباط، تا اینجا داشتیم اصل ماجرا رو توضیح میدادیم، حالا از اینجا میخوایم ارتباطش رو با بحث صحیح و اعم بگیم. اذا عرفت هذا كله لا شبهه في عدم دخل این قسم آخر، ما ندب الیه فی العبادات نفسیا، ندب نفسیا مندوب نفسی است، فی تسمیه و اسامی العبادات هیچ دخلی نداره. خب بریم دو قسم قبلا بیرون کنیم، و کذا فی ما له دخل فی تشخصها، تشخص العبادات مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ جز باشد چه شرط باشد، اونم که دخل در تشخصها هیچ دخلی در تسمیه نداره. اما آخه این اما بحث جامعه ما، جمله این که اشاره داره به جامعه، اما ما له دخل شرطن. آقا حد وسط چیه؟ این جمله حد وسطش تفکیک بین شرط و جزه. داریم قطعا تو ماهیت داریم بحث میکنیم، کاری به فرق نداره، اما تفکیک بین شرط و جزه، تفکیک بین شرط و جز لایکون الا بعد از تحقیق جمله، ولی آخرش آخون قبول نمیکنه و عرفش هم غلطه. اما اصل ماجرا رو حواسش هست. اما تمام سنه بلده. اما ما آنچنان چیزی که لحول اون شی دخل شرطن فی اصل ماهیت العبادات، فیام کن از زها الى عدم دخل اون شرط فی تسمیت به عبادات. ممکنه ما بگیم که تهارت دخلی در تحقق عنوان صلات نداره، رو گونه شرط شرط ماهیت از اما تو تسمیه دخلی توضیح ندادم ها چجوری محضه ها الى دخل ما له دخل جزءن، آنچنان جزئی که جزء است به عبادات، او دخل در تسمیه دارد. چه چیزی؟ ما له دخل جزءن، اون چیزی که جزء است. فیکون الاخلال به جز مخلن به تسمیه دون الاخلال بشن. خب اما ما معنای صحتمون رو میچسبیم. آقا اینجا جامعه رو ترجیح نداد، معنای صحت رو ترجیح داد. همون اشکالی که ما باش داشتیم که گفتیم اگر تو صحت و معنای ما یوجب گرفتی خیلی مشکلات ایجاد میشه، محکم گرفتتش، میگه لکن نکن. درسته که از لیست جامعه ما باید بکنیمش بیرون، اما لکن نکن عرفت ان صحیح اعتبار الاجزاء و شرائط تسمیه. عرفت که چی؟ از کجا عرفته؟ چون مایوج سقوط الاعاده و القضاء بعد از تحقق همه اجزا و شرایط است. مثلا الان خواهد برای همین اولش گفتم که اصلا جمع هم که نشه ایشون نابغه است،
حواسم به اینجا بود
مثلا وسیعه آقا وسیعه
از او با تشتم شد خدا خبر
نکنه.
قسمت نیست دیگه.
استغفر الله. آیت
فرزان من نمیدونم شما چرا انگیزه